بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتشرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا و سیحبط اعمالهم. محضر مبارکه سرداران ایرادر خاطر شریف سیدار دارد که بحث در سوره مبارکه محمد سوره گرانقدر قتال میباشد. دیروز قسم امارک رساندیم که بعد از توطئه ارتداد خداوند سبحان فرمود ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سبن لهم. اون کسانی که بازگشت و رده به پیشین خودشون دارند، یعنی به کفر بعد از ایمان مراجعه میکنند، بعد از اون که هدایت برای اینها کاملا روشن شده است، دلیلی برای رجوع ندارد. این مشخص است که توطئه است. از شیطان صد ولده هم این توطئه شیطانی بیش نیست. زاده که به انه هم قالو للذین کرهوا، این تبانی پشت پرده با کفر است، چنین بازگشتی از ایمان و علت اون ضربه زدن به حیثیت ایمان است. در این باب مفصل توضیح دادم خدمت عزیزان و گفتیم از شومترین توطئه ها علیه ادیان الهی همیشه تقیه ارتداد بوده است. حضرت پیامبران خدا هم با این قضیه مقابله جدی کردن، برخورد جدی کردن. اونگاه خداوند وعده داد این جماعت رو به کیفه را تدفت همون ملائکه، انگامی که جهان اینها رو ملائکه میگیرن یزرگون و جوه هم به ادبار هم میزنند اینها رو آلا شگونه میزنند ملائکه نمیفهمیم، میزنند اینها به صورتشان، میزنند به پشت اینها، میزنند و در برزخ اینها مورد شخص ملائکة الله قرار میگیرند. در خلاف جماعت و گروهی که وقتی ملائکة اینها رو جانشون میستانند به اینها میگویند سلام علیکم، به اینها تحییت میدهند، این گروه رو مورد ضرب قرار میدهند. هم حسد النزین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله عزبانهم. این قسمت را هم اشاره کردیم که خداوند تهدید کرد که آیا اون کسانی که در دلها مرض دارند، صاف برخورد نمی کنند با پیغمبر، نفاق دارند، نقشه دارند، توطئه دارند، می پندارند که این توطئه ها در دلشون می ماند، خداوند رو نمی کند این حقده ها و زفنه ها و چینه ها رو چرا مسلم خداوند رو می کند؟ به این پایدار نمی ماند این حالت. این از سنت های الهی است که به هر حال انسان ولو این که بتواند مدتی خودش رو در پس چهره ای پنهان کند، اما برای همیشه پنهان نمی ماند چهره انسان. فرمود ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم. یا رسول الله، ما اگر بخواهیم چنین می کنیم چه خواهیم کرد؟ لاریناکهم، ما چهره واقعی اینها رو به شما نشان میدهیم، ما اینها رو به تو نمایش میدهیم واقعیت اینها را. بعد چی میشود؟ از این طریق فلعرفتهم بسیماهم، شما از چهره اینها وجود اینها را خواهی شناخت. این بحثیست که به طور کلی خداوند سبحان در عالم باقی و آخرت بین سیما و ماهیت و وجود فرقی نه قرار نداده است. یعنی ما قبل قیامت که بگذاریم انشاءالله اونجا خواهید دید که همه چیز ما همین برون و ظاهر ماست، دیگه درون با برون یه چیست. اونجا فرقی بین ظاهر و باطن دیده نمی شود. اگر فرمود یعرف المجرمون به سیما هم، چون جرم در سیماست. در دنیا این طور نیست. در دنیا انسان می تواند بعضا چهره خودش رو با ظاهر خودش دوتا قرار بدهد، اما این هم کلی نیست، یعنی در دنیا هم از اعتباری تالا جوری قرار داده که از ظاهر و عنوان و باطن یه ارتباطی به ظاهر و باطن هست، خیلی از اعمالند که اینها اثرشون رو در ظاهر انسان میگذارن، هم اول کفر و ایمان، هم اول کفر و ایمان. اساسا به طور کلی ایمان خود به خود یه آثاری در سیمای انسان میگذارد و در وجود ظاهری انسان هم یه آثاری میبخشد. التزام به ایمان یه نورانیتی در وجود ظاهری انسان هم ایجاد میکند. این که در صفات یاران پیغمبر در قرآن خوانده ایم سیما هم فی وجودهم من اثر السجود، سیما هم فی وجودهم من اثر السجود، این ها کسانی هستند که در چهره اینها آثار بندگی خدا دیده می شود، نشان داده می شود. خیلی از اعمال رو داریم که در شریعت به فاعلان این اعمال این وعده داده شد که شما اگر چنین بکنید خداوند صورت شما را هم و ظاهر شما را هم موجه می کنند در جامعه. فرض کنید مثل تهجد، از آثار مکرری که برای تهجد و سحرخیزی مطرح شده است یکی بیاض الوجه، نورانیت و سفیدی صورت در روز است. کسانی که اون راز و نیاز رو در شب با خدا دارن، خداوند چهره اینها رو در روز در میان بندگانش زیبا میکنند. اینها یک شکوهی دارن، یک زیبایی دارن در بین بندگان خدا. مثلا از اون طرف هم باز پرها و ها قطره قطرتون فجره، باز صورت گاهی پاره از اعمال رو زوم میکنند. یعنی این هم باز مثل فرمایشات معصوم که پاره از فسق هاست که این فسق اثرش در صورت انسان هم ظاهر میشه، چهره انسان رو هم میگیره. حالا دیگه نمیخوام به زبان بیارم یا مثلا مثلا کنم، دیگه فراوان داریم در فرمایشات معصومین که پاره از اعمال من جمله فرض کنید مثلا کثرت زنا مثلا داریم اینجا، پاره از اعمال هم که اینها وقتی میان چهره رو عوض میکنن، این هم در صورت آدمی اون نشبت خودشون رو میگذارن. فلجمه ارتباطی در دنیا بین سیرت و صورت وجود دارد، چه گفته از رنگ رخساره نشان میدهد از صدر زمین یا صدر نهان، به حال یه فلجمه ارتباطی وجود دارد. در اینجا فرمود فلعرف هم به سیما هم، خداوند کاری میکند که نفاق و تزویر و زبن و شینه و هد بالاخره در شهره ظاهر میشود پیغمبر، و تو از شهره و سیما و علائم و نشانه این منافقین به این انسانهای غیر صافی در برخورد با خودت اینا رو خواهی شناخت. یک از صورتشون، دوم ولتعرفنهم فی لحن القول، این تیکه کلام لطیفه داره، یا رسول الله شما حتما اینها رو در لحن و قولشون خواهی شناخت. کلمه لحن دو معنا داره، یک معنای کلمه لحن یعنی خروج الکلام عن الحنجار، مثلا فرض بفرمایید وقتی سخن از اون هنجار و اصول ادبی متداول خارج می شود، یعنی خواست بگه ضرب زیدان امرن، کتب امرن کتابن، امر کتابی را نوشت، خب اینجا باید فاعل مرفوع باشه، باید مفعول منصوب باشه. اگر به جای کتب امرن کتابن بگوی کتب امرن کتابن، این که لحن یعنی غلط، خروج از هنجارهای ادبی و دستوری رو لحن میگن. در فارسی هم همین تو شما مثلا فرض بفرمایید در فارسی اصل اینه که ما میگیم علی به مدرسه میرود، یعنی همیشه فعل رو در فارسی شما کجا میارید؟ برخلاف کلام عرب آخر میارید فعل رو. حالا میرود علی به دبستان، مثلا اگر بگید علی میرود، علی همیشه به دبستان، این غلط از جهت دستور زبان فارسی. اینو میگن لحن، لحن اینه که شما از هنجارهای ادبی خارج میشید، این یک معناست. اما معنای دوم نه این نیست، معنای دوم لحن اینه که انسان سخن رو میگوید اما در لابلای مطالب تعریض و کنایه و گوشه و حاشیه میزند. به کسی که این پر صحبت میکنه که در لابلای حرفاش داره با کنایه با دیگران صحبت میکنه، داره یه به اصطلاح ادبی میگن معاریض الکلام، یه عرضها و گوشه هایی که صحبتش میارد، به این انسان میگن لحن و این کار رو میگن لحن. یا رسول الله ولتعارفنهم، این دو میشه فی لحن القول، شما در لابلای کلمات اینها در کنایات و در تعریضهایی که به کار میبرن شخصیت اینها رو میشناسی و رو میکنی. به این یه بحث بسیار مهم است که به هر حال بدون شک انسانها نمیتوانند این کارو نکنن. بالاخره یا امروز یا فردا ما و شما شخصیت خودمون رو در لابلای مطالبمون رو میکنیم. با کسی سالها دوستی میکنیم، چند سال دوستی میکنیم، بعد در لابلای مطالبش چیزهایی میفهمید، میگید ای وای ما از اول حد نمیزدیم این فرد این طور باشه، اما فهمیدیم حالا چیست، دستشو خون بید. بلتر شخصیت انسان در لابلای گفتار و مطالبش ولو غیر مستقیم رو میشه. میفهمید این آقا در پی چی بوده با دوستی از شما، چی میخواسته از شما، این در هوای چه چیزی بوده است. نمیدانم این سالیان سال دنبال شما بوده است به تنه خالد مسئله. این در لابلای مطالب رو میشه و گفته میشه. جمله رو دارن عرب ها خیلی زیباست که یا عرف الانسانو، همین است که خداوند، یعنی از همین آیه گرفته شده این ضرب المثل. اینجا فرمود به این آمد تو از سیما و علائم ظاهری و از گفتارشون اینها رو خواهی شناخت. دقیق فرمودید در ضرب المثل علم داریم که یعرف الانسان من اساریر وجهه و فلتات لسانه. انسان شناخته می شود از اساریر وجه، از ممیزه های صورتش. اینی که الان به حال در جرم شناسی، چهره شناسی خودش بحثی سستن، در سریمینولوژی خود چهره شناسی بحثی سستن. پیغمبر اونجا فرمود که از اساریر وجه و حرکات صورت و کیفیت صورت و بعد فلتات لسان. فلت یعنی میگن یا براشید سبت لسان گرفت منو، میخواستم بگم زد گفتم نزد. فلتات فلته به چیزهایی میگن که دیگه بالاخره از زبان در میاد، یکی نبود میومد اما در اومد. زمان عمر بن خطاب بر فراز منبر در مسجد پیغمبر نشست و گفت بکامت بیعت و عبی بکر فلته و غلاغ المسلمین شرها. بیعت با ابو بکر فلته بود، یعنی نبود میشد شد و غلاغ المسلمین شرها، خدا مسلمانان را از شر این بیعت در حضر دارد. اینو نوشتن اهل سنت از زبان خلیفه دوم عمر بن خطاب. فلته یعنی چیزی که نبود میشد شد، فلته چیزی که نمیخواست بگیم انسان ما دیگه در اومد از زمان. فلتات لسانه، این فلتات لسان ما رو معرفی میکنه. بالاخره خدا جوری قرار داده است که از کوزه همان برون تر آمد که دروز بیرون میاد شخصیت ما از زبان ما. این همان است که وجود مقدس امیر المومنین دارد که من مطالبی گفتم که خداوند من رو تأیید کرده است در مطالبم. من جمله که مطلبایی که من گفتم و خدا تأیید مطلب من کرده اینه که من علی گفتم المرء مخبوع تحت لسانه فاذا تکلم فقط ظهر. شخصیت انسان زیر زبان اوست، وقتی که سخن میگوید شخصیتش رو میشود. فاذا تکلم فقط ظهر، خداوند هم فرمود و لتعرفنهم فی لحن القول. اینا گاهی امیر المؤمنین با افتخار میگفتن، میگفتن من اینطور گفتم خدا اینطور گفته است. یعنی ما از یک آبش خور است، حرف ما از یک منبع در میاد، ما هم از نهر سخن نمیگیم. پس این بحث هست بالاخره انسان شخصیت خودش رو در گفتارش، در مطالبش، در نوشتارش رو میکنه و میشناساند. خدا من اینطور قرار داده است قضیه رو. فرمود یا رسول الله تو اینها رو خواهی شناخت و لتعرفنهم فی لحن القول و الله یعلم اعمالکم، و خدا میداند اعمال اینها رو و بالاخره رو میشناخت. به دنبال اینکه این بحث مطرح شد برمیگردد به آیات دو گفتگوی قبل ما که اینها میگویند سوره بیاید. بعد از اینکه سوره میاد اونها که در دلهاشون مرض است، وقتی که این سوره ای رو میبینن که در اون حکم قتال است، گویا خبر مرگ اینها رو دادن. اینها عقب میکشن، ناراحت میشن، قتال، جهاد، جنگ، نبرد، کشتن، کشته شدن، اینها رو یکی تکان میدهد، عقب نشینی میکنن. بعد میگرده خداوند به اون مسئله، فرمود ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. ما داریم شما رو ابلاغ میکنیم، ابتلا میکنیم، حتما هر آینه بدون شک، بدون درنگ، بدون استثنا ما شما رو امتحان میکنیم، ابتلا بتونیم میکنیم، حتی نعلم المجاهدین، تا بدانیم مجاهدین و صابرین در دین خدا در میان شما چه کسانی هستن. این طرح جهاد یه طرح آزمایشیست تا مشخص باشد که عاشق صادق کیست و عاشق مدعی کیست. خداوند سبحان این تر رو میفهمد ما برای این قرار کردیم. خب حالا همین آیه رو کمی تأمل کنیم درش. ولنبلونکم، بارها در قرآن این ولنبلونکم رو دیدیم. ولنبلونکم از بلایبلو، از این فعل میاد. بلایبلو دو معنا دارد. یک معنای بلایبلو به معنای کهنگیست، بالی یعنی کهنه، از شن البالی یعنی مشک پشتیده کهنه که مدتی آب نشده است. بلایبلو در لغت یک معناش به معنای کهنگی است، کهن بودن، عتیق بودن، کهنه بودن. معنای دوم بلایبلو به معنای اختبار، به معنای به اصطلاح محک زدن یک چیزی، یک چیزی رو خوب شناخت، پیدا کردن بهش، این رو میگن بلای مطلوب. معنای اصلی لغت اینه، یعنی این دو تا معنا در کلمه بلای مطلوب و ابتلا وجود دارد. به اتفاق این دو تا معنا با هم نزدیک هم هست، یعنی این کهنه شدن و اختبار و محک زدن خیلی ارتباط داره. چرا؟ چون هر چیزی که کهنه باشه دیگه امتحانشو پس پس. شما میگید بازم دوستان قدیمی دیگه اینا امتحانشون رو تو کم شما بدر شما فوت کرد، اینا نشون دادن جوان مردی و وفاداریشون رو شما، اینا مانند شما سوختن، مانند شما سینه به سینه اومدن، شما میخواستید بنشینید تو جامعه زیر بازوتون رو گرفتن، تو دردتون، تو غمتون، تو شادیتون با شما همگام شدن. میگید خوب امتحانشون رو دادن دوستان کهنه ما، باز هم دوستان قدیمی، باز هم دوستان همون شعر معروف شاعر عرب که سلاستون افزل و هر وقتی بود، سه چیز هم که باز هم درود بر کهنه اونها، سلاستون احسن و هر وقتی بود، الخل و الحمام و الرفیر، یکی سرکه کهنه 7 ساله باشد یا بالاتر از اون باشد که چه بهتر، سرکه کهنه، دیگری حمام کهنه. شما نگاه نکنید این حمام های منظره کنید وضعیت، نه حمام های قدیمی که میخواستن به حال این سونسو بدنن تا به حال سری به حمام بزنن، این پایه های قدیمی حمام، این پایه های پهن و عریض حمام های کهنه اونچنان گرم میشد، اونم با حمام رفتن قدیمی مردم که 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت ترشی بخورن که زرد نکنن خانم ها تو حمام. عرض به خدمتتون اینا تو حمام که میرفتن قشنگ بدنشون توی حمام گرم خیس میکشید، شروع میکردن حالا به کیسه کشی، مثل حمام ما که نبود که درد غم نشه مثلا سر و سر به آخرش. لذا حمام کهنه خیلی ارزش داشت، الخل و الحمام و رفیق و رفیق کهنه، دوست کهنه، همه چیز امتحان خودش رو داده است. ما 30 سال با فلانی در حال با هم بودیم، میدانیم چه خبر از وضعیت است. خود بلای مطلوب کهنگی عجیب ارتباطی داره در لغت با همین اختبار و محک زدن و رو شدن دست، لذا هر دو معنا رو در کلمه دارن. حالا با این معنای لغوی که عرض کردم، خدا بارها در قرآن مطرح میکند و لنبلغن نکن، یعنی چی؟ ما شما رو ابتلا میکنیم، ما شما رو اختبار میکنیم. این معنای متداول و معمولی که میگن برای این کلمه که الان من نگاه میکنم مثلا نمیدونم این قرآن ترجمه چی، سمیجا همین زیرم نوشته است و البته ما شما را در مقام امتحان میآوریم، فکر میکنم بالای قمشه‌ای باشه، مرحوم قمشه‌ای باشه مثلا این ترجمه، و البته ما شما را در امتحان در میآوریم. همیشه سریعا به دنبال ولن نبلغن نکن کلمه چی رو میارن ترجمه میکنن در فارسی امتحان، وقتی این ترجمه مساوی نیست، این ترجمه ابتلا نیست، ترجمه ابتلا محک خوردن و روش شدن ظرفیت هاست. خداوند سنتش با ما در وجود اینه که ولن نبلغن نکن، هر آن حضرت باری تعالی ما رو محک میزنن و با محک زدن و با قربار شدن یه چیزهایی از وجود ما کم میشه، یه چیزهایی اصلی در وجود ما باقی میمونند. ببینید این رو با مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، میخواد یه کسی رو پایان نامه و گواهی این دوره نمیدارم فرض بفرمون نظامی رو بهش بدن، دوره دامپیس رو بدن، نمیدارم دوره چی رو بدن، اما فرماندهی یا پایینترش میخواد یه دوره مثلا چلیلی رو بهش عرض به خدمت مثلا گواهی بدن، خب این لازمش چی هم بدن؟ و چه دوره هایی رو ببیند؟ این ها که میخواد نمیدارم گواهی پروازهای بلند مثلا این چلیلی رو بگیرن، این باید خیلی محج بخوره، تو امتحان های دشوار، تو فضاهای نامناسب، تو هوای نامناسب باید پروازاشو با موفق بنشینه، با موفقیت باید چنین بکنن، باید چنان بکنن، باید بیابان ببیند، رزم شب ببیند، نمیدونم تمام اینا رو باید ببینه، از تمام این میدان ها که در اومد بیرون اونگاه بهش میگن آقا بفرمایید این گواهی نامه برید بشینید، یعنی محج میکنه چی؟ آقا قابلیت چنین سکانداری رو دارن، قابلیت چنین فرماندهی رو دارن. خداوند سبحان تو زندگی جان برادر ما رو یک گواهی نامه بود بهمون بدن از اعتباری داد تو زندگی که انشاءالله امیدواریم اون گواهی نامه رو ما بتونیم بگیریم از دست با کفایت حضرت حق. لازمش همین هاست، لازمش همین زمین خوردن ها و بلند شدن هاست، لازمش همینه که ولن نبلغن نکن به شیء من الجوع و الخوف و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، و تا اونجا که به بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خداوند با همین مایه ها تو زندگی، با دوستی ها، با دشمنی ها، با فقر ها، با دولت ها، با این طرف میز بودن، با اون طرف میز بودن، با رئیس بودن، با مرعوس بودن، با تمام این صحنه ها تو زندگی، با داشتن ها و نداشتن ها، با صحت ها و بیماری ها، همین دوره رو در بر ما حضرت باری تعالی میگذرونه. ما داریم طی دوره میکنیم، نام این دوره گذراندن ما ابتلاست. باید این دوره رو بگذاریم تا محجهامون رو یک کسی تو بیماری میمونه که میتش لنگش دیگه فارغ التحصیل نمیشه، یک کسی تو فقر رو میمونه وقتی به فقر میرسه بعد میزنه این طرف اون طرف چی شد نداشتم زدم و چرا مال مردم بردی؟ میگه نداشتم. آه شما سید از شکم گرسنه خبر ندارد، این الان تو فقر موند، اون آقا تو قنا میماند. وقتی یه مقداری موقعیت بهتر میشه گر به دولت برسی مست نگردی مردی، بعد میبینید نه خدا را بنده است نه خلق خدا را بنده است با ذره المثقالی که خدا بهش مال داده است و پول داده است، میبینید عوض شد شخصیتش، هیچی ندارد دیگه. تمام اون شرافت هایی که ادعا میکن، تمام اون مثالی که مدعی بود رفت. این تو ابتلاء قنا مونده، یک کسی تو ابتلاء ریاست میمونه. تا رئیس نشده بود خیلی ادعا داشت، خیلی نقد بر دیگران میکرد، وقتی بوی دست سکان رو دست خودش دادن دیدن که متاسفانه در حال به از دیگران عمل نکرد. مثلا این تو ریاست مون، تو ابتلاء ریاست مون. هر کدام ما خداوند سبحان در مسیر زندگی آن و آن هر روز عزیزان، هر روزی که الان شروع کردیم، این روز شنبه که امروز ما آغاز کردیم، تا شب بدانید که آسمان با دارت هزاران زخمگر، تا شب صدها ابتلا در انتظار ماست، از مسائل جزئیش بگیرید تا مسائل کلیش. از این که الان پشت فرمان ماشینتون در فرض می نشینید، از این میلان می رید بیرون می رید، با شتاب یک ماشین اومد خلاف، ترمز رو می زنید در جلوتون که در میشه دست رو تکار می گید ای فلان همین امتلاعی، همین که گفتید ای فلان همین امتلاعی، اصلا این رو شروع می شید. تا این که می رید در عرض خدمتون می نشینید، اونه که نمی دارم معلم بیره سر کارش، اونه که نمی دارم مدرس، اونه که کاسد است، اونه که اداریست، همون قدم اول که پار می گذارید تو من، همین ها تمام خدا می داند. اینا محج های خداوندیست، اینا من نقل و من نکمه، اینا داره ما را محج می زند و شخصیت خود ما را به ما معرفی می کند. خداوند با این مسائل زندگی ضعف های ما را به ما نشان می دهد. درود خدا بر اون انسان هایی که حس می کند این ابتلاء الهی را. من دیدم بندگانی از خداوند رو که اینها وقتی این حالات بهشون دست میده چقدر به خودشون فرو میرن، چقدر متأثر میشن. اگر یک مرتبه دستشون رو بلند کردن یک ایف کنم رفتن تا 24 ساعت سوختن که این چه اشتباهی بود من کردم، چرا به هم رو نابجا باز کردم. این عین لطف خداست و این خوشترین حالات یک انسانه که نسبت به محک متوجه بشه اگر بد عمل کرد، اگر رفوزه شد خودش متوجه بشه، سریعا در صدد جبران بهه تجدید کار باشد مثلا فرد. اما در این حال میخوام از کنم که این سنت خداست. پس فرمود بلن ابلغن نکم، ما شما رو داریم آن با آن محج میزنیم، با دستورات، با فرامین، با تمام احکام شرعی. ما انسان ها به ما گفتن اصلا ببینید زکات ابتلاست، خمس ابتلاست، اشتیه تو کلاس خمس موندن، میگن آقا ما خمس کجا در قرآن وجود داره؟ چون نمیخوان خمس بدن لذا به چی میپردازن؟ به دنبال توجیه. آیه 62 سوره مبارکه انفال، سریعتر از این در باب خمس ما آیه چی نکنیم؟ و اعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و للقربى. برو تا آخر آیه صریحا خداوند سبحان در خمس. یک آیه مگه یک آیه؟ مگه ما در مورد وضو در قرآن چند تا آیه داریم؟ یک آیه داریم در مورد وضو. اصلا ما خیلی از احکام در قرآن آیه نداریم در مورد تو، شما دارید 24 ساعت عمل میکنید به خمس میرسه عمل نمیکنید. اینجا داره تو کلاس خمس این آقا محج بد میخوره، این الان جواب نمیده. اون یکی تو زکات میمونه، اون یکی تو نماز میمونه، اون یکی تو صوم میمونه، اون یکی تو جهاد میمونه، اون یکی تو حج میمونه، آقا نمیدارم چنین هست و چنان هست، اون یکی تو قربانی حج میمونه. اون همه اینا به جلال الهی که اینا همش اصلا تمام دین محج خوردنه، تمام دین. حالا این محج که میخوریم، محج الهی که میخوریم، هرچی میاد این محج رو مثبت جواب میده میاد چی؟ به قول آقایان یه رو میاد بالاتر، یه کلاس میاد بالاتر، یه کلاس میاد بالاتر، یه کلاس میاد بالاتر، و با هر گامی افزوده میشود به مقامات، و با هر قدمی به اقدامی نزدیکتر میشود به مقاصد. این سنت خداوندی است. اگر هنگامی این رو امتحان معنا کردن و لنبلغن نکم به شیء من الخوف یا لنبلغن نکم حتی نعلم المجاهدین، بذارید خود امتحان هم این امتحان سرکلاسی که بنده از شاگردان میگیرن نیست. این امتحانی هم که خداوند مطرح میکنه این بحث امتحان نیست. حتی ماهای هم بعضی از ماها و همکاران ما هم همین امتحان رو میگیرن که خداوند میگیرد. یعنی اونها هم هدفشون از امتحان گرفتن این نیست که بدانند این دانشجوشون نمیدونم این شاگردشون چی میداند و چی نمیداند برای خودشون روشن بشه. بلکه اونها هم که امتحان میگیرن امتحان میگیرن که شاگردشون رو سر کلاس به کار وادار کنن. یک فرض کنید مثلا امتحان میانتر یه کویز میگیرد، استاد امتحان میانتر میگیره، بعد من به قول میدم که تمام این ورقه هم به زباله‌دان منزل سپارده میشود، هیچ کدومش هم تسهیل نمیکنه معلم، وقتش نداره تسهیل کنه اینها رو. اما خود اون دانشجو بعد که بهش میگن آقا 5 گرفتی از اول ترم 2 ماه سر کلاس اومدی 5 گرفتی، از این دست 4 گرفتی 3 گرفتی، بعد خودش به وجدان خودش مراجعه میکنه، به خودش میخنده که ما 2 ماه اومدیم رفتیم 3 گرفتیم، بعد میفهمه که این 2 ماه علمی مونده رو با چیکار کنه، با چی کار کنه. یعنی هدف معلم هم از امتحان این امتحانه، اون معلم آگاه بسیط برای خودش کاری نداره، دارد به خود می آورد متعلم و شاگردش رو. خداوند هم اگر بر فرض ما این رو امتحان معنا کنیم، این معنای امتحان است، ولی اینکه خود کلمه امتحان هم همین معنایی که من درس کردم معنای اولی رو یعنی معجزه دادن رو دارد، چون کلمه امتحان یعنی نقره رو میبرید تو کوره حرارتش میدید، ناخالصیش رو میگیرید نقرهش رو در میارید، سنگ نقره رو وقتی چنین حالتی شد میگم امتحان فلزه. عرب امتحان رو اینجا به کار میبره، جایی که فلزه و نقره رفته تو کوره تا عیارگیری بشه. اگر طلا رو میبرد تو کوره عیارگیری میکرد، از 9 میرسد به 15، از 15 به 18، از 18 به 24، بعد میگفت افتتنن فلز افتتن از ذهب، میشد افتتان. طلا رو میبرن تو کوره میشه افتتان، نقره رو میبرن میشه امتحان. اگر ابتلا رو هم امتحان معنی میکنیم از این بابه است، از این معنای لغوی است، نه این معنای اصطلاحی ذهن ما. فرمود ما شما رو ابتلا میکنیم، محک میزنیم، حتی نعلم از مجاهدین، تا ببینیم وقتی گفتیم برخیزید کی بلند میشه، تا وقتی گفتیم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، آیا میخواهید تجارتی به شما نشان بدهم که نجات بدهد شما را از عذاب الیم، چی دستش بلند میکنه. وقتی گفتیم ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری میشود اهل ایمان به جانتون و مالتون، کی میاد امضا میکنه بابای نامه رو؟ خب ما اصلا این امضاهاتون میفهمیم چه کارید، یعنی نه یعنی رو میکنید با این محج، خودتون رو معرفی میکنید، میشناسانید و خودتون میفهمید چی هستید، چه دستی هست ایمان و تقوا و فضیلت و حقیقت در نادی دین و دینداری و خداشناسی دارید. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، این شبه هم تو ذهن کسی نمونه. فرمود حتی نعلم، تا اینکه بدانیم، کی بداند؟ فرمود تا مای خدا بدانیم، و خداوند که میداند، خداوند که میداند. در تمام این موارد این چنینی مفسرین میگن حتی نعلم، یعنی اینکه حتی نظهر علمنا، تا این که ما علممون رو آشکار کنیم، حتی نعلمه یعنی تا معلوم علم ما مشخص شود، تا مشخص باشه که مردم ببینن که خدا شناختش در مورد افراد درست، خداوند عمل نکرد و میداند شما چه مالی در وجودتون دارید، نه اینکه خدا مجبور کنه شما رو به این وضعیت، خداوند اراده کرده است که شما مختار باشید، همون چارچوبه اختیار شما رو خدا میداند و گزینش شما رو خداوند سبحان بلد است و مطلع است. فرمود حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، ما ابتلاتون میکنیم، دستور جهاد هم میگیم، دستور حرکت هم میگیم، تا ببینیم کی بلند میشه، عاشق صادق کیست، جان باخته در راه ما کیست، حاکباز این راهی کدام است. حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، در کنار مجاهد و جد و جهد و جهاد و کوشش صبر را خداوند مطرح کرد. المجاهدین منکم و الصابرین، خود این نکته به اصطلاح ما ذهن رو متوجه میکنه که به هر حال اگر کسی مجاهد بخواد باشه و بخواد امتحان جهادی در راه خدا بدهد، چه با جهاد با جان، چه جهاد با مان، چه جهاد علمی باشد، چه جهاد عملی باشد، نیاز به چی دارد؟ درون مایه و جان مایه اصلی جهاد صبر است. تا صبر نباشد کسی مجاهد نمیشود، تا صبر نباشه کسی جهاد با تن نمی کنه، کسی با جهاد با عمر نمی کنه، کسی جهاد علمی نمی کنه. چون مجاهد و جهاد در قرآن معنی گسترده داره، فقط جبهه و نبرد نیست، فقط جبهه نیست، جهاد علمی هم در قرآن جهاد است، جهاد مالی هم در قرآن جهاد است، و اموالکم و انفسکم جاهدو همه رو می گیرن. اما تمام اینها نیاز به صبر داره که بتونه کسی 50 سال شوخی نیست عزیزان، ما وامداریم، ما مدیونی به تعبیر آمیران عزیز میکنم خدمت عزیزان، وقتی شما میشه فلان شخصیت علمی 50 سال کار کرده، این مثل عقربه ساعت چپ نزده اصلا، 50 سال خدمات علمی نشان داده به جامعه شیعی، به جامعه بشری و تکون نخورده. خدا میداند که کوه صبری بوده که تونسته این 50 سال عمر در این شیعه عمل کند و نهش کند برگه. اینا هم شوخی نیست، صبری ها فقط خدا میداند و ولی خدا میداند که اینا چه میکنن. الان به ذهنم اومد ابدا دارم از کنم به زمان من دوستان گفتم شخصیت بزرگوار امامند مولانا و مقتدی و ابی جعفر طوسی، شیخ طوسی با اون عظمت و جایگاهی که دارد این جوان خراسانی در میخیزد، بغداد رو محل فیض خود قرار میدهد، از تمام مذاهب اربعه میگیرد، تدریس میکند به فقه تمام مذاهب اربعه در بغداد تا جایی که دیگه نمیتونن تحملش کنن علمای مذاهب اربعه این جوان برومند شیعی را، خراسانی تبار را نمیتونن تحمل کنن. میریزن کتابخونش آتیش میزنن، زن و بچهش خودشو بیابانگرد میکنن و آواره بیابان میکنن، شیخ فرار میکنه از بغداد، پناه میبرند به صاحب وجود مقدس مولانا علی المؤمنین و در حیره شروع میکنند به صاحب کار رو بنا کردن. هنوز نه نجفی وجود دارد، نه شهر نجفی وجود دارد. میاد شیخ پناه میبرد کنار قبر امیر المؤمنین، بیرق رو میزند، درس رو شروع میکنند کنار قبر امیر، به صاحب مرکزیت علمی شیعی رو هزار اندی سال قبل تأسیس میکنند و کار رو شروع میکنند. توفانی به پاکت شیخ طوسی، توفانی به پاکت شیخ طوسی، الله قدر انسان از قبل ما خیلی نسبت به بزرگان وامداریم. اومد تربول ایجاد کرد در فقه، در اصول، در تفسیر، در رجال، این چارتا علم اصلی به اصطلاح معارف اصلی، معارف الهی و دینی رو شیخ متحول کرد. یه مقداری برخورد کردن با شیخ علمای شیعه، اما این کارا چی شیخ میکنن؟ یه مقداری اعتراض کردن که شیخ دارد روایات را تبدیل به متن انشائی در فقه میکند، کتاب النهایه را دارد مینویسد. سه نفر از علما درخواستن از اقصانقات، اینی که از میکنن در مقدمه تبیان شیخ مشایخ ما مرحوم آجا بزرگ تهرانی علیه رحمت و رضوان صاحب عزیزیه در مقدمه تبیان میگه، میگه اینها اومدن وارد شدن بر نجم، هدفشون این بود که برن سه نفری پرس و محکم جلو شیخ رو بگیرن، بگن آقا فقه رو به این شیوه ننویس. اینها شب اومدن خوابیدن، صبح بلند شدن برای نماز، اصطفیشون این گفت من خوابی دیدم، او گفت من خوابی دیدم، او گفت من خوابی دیدم، گفتن بنویسید خوابتون رو. خوابشون نوشتن، گذاشتن کنار هم، دیدن مضمون همه خوابها یکی بود. است هر کدام از اینها به تنهایی خواب دیده بودن که وجود مقدس امیر علیه السلام اومدن گفتن به شیخ معترض نشوید، شیخ فقه ما خاندان را می نویسند، شیخ فقه ما خاندان را می نویسند. تموم شد. اینا میخواستن صبح بیان پیش شیخ اعتراض کنن و بکوبن شیخ رو، گفتن پس بریم دستش رو بوسیم، حالا که داره فقه اهل بیت رو می نویسند. با هم بلند شدن اومدن وارد شدن به شیخ طوسی و شیخ یکیشون لب باز کرد که آقا ما، شیخ فرمودن نیازی نیست بگیم، آنچه وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام دیشب به آیان فرمود به من هم دیشب فرمودند، نیازی نیست بفرمایید، به ما هم امام فرمود. خب اینها صبر عامل استقامتشون و مونگنشون تو صحنه بوده، اینا خیلی صبر کردن، این علما اینا به سر دادن، جان دادن، مال دادن، فرزند دادن، عمر رو گذاردن، جوانی رو سپاردن به خدا و در قیامت تحویل گرفتن، اینا خیلی کار کردن که امروز شما میبینید عطف بیان 10 جلد اولین تفسیر مدون شیعی از اول با بسم الله تا آخر سین الناس در تمام مراکز علمی دنیا، در الازهر مصر گرفته تا نمیدانم از وقت مسکار مکیل کندا، تا همه جا عنوان یک تفسیر مسلم و قطعی و تراز اول می درخشد نام شیخ طوسی در زیر اون حدیث. اینها خیلی کار کردن که به اینجا رسیدن و رساندند امثال ما را و ما بهره داریم از این. اما این مجاهد ها همیشه درون مایش صبر بوده، صبر بوده، خیلی ها شروع کردند اما به پایان نرساندند. اون شکیبا و بردبالی رو نداشتن که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، اینها پای مشکلاتش نتونستن بیستن، اقام نشینی کردن. فرمود حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلغ اخبارکم، ما خبرهای شما را خبر عمل کرد شما رو مرور میکنیم، ما اینا رو چک میکنیم به تعبیر ما و میبینیم که چه میکنید شما و شخصیت شما چیست. خب این جمله رو گفت خداوند سبحان، باز همونطور که عرض کردیم از اول این سوره، باز یه آیه در مورد چی بود گفته بشه، باز در مورد کفار گفته بشه، باز یه آیه در مورد اهل ایمان گفته بشه، همینطور آیه به آیه تا پایان این سوره هی متعدد میشود. ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول، اون کسانی که کفر ورزیدن و صدوا عن سبیل الله. روز اولی که این سوره رو شروع کردم خدمت عزیزان و سروران گرامی، گفتیم که صد با صاد در لغت به معنای من است. صد در سبیل الله دو معنا دارد، یک معنای خاص دارد یک معنای عام. معنای خاصش یعنی حج. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونها که کفر ورزیدن و جلو پیغمبر و یارانش رو از حج خانه خدا گرفتند، یعنی کفار مکی، این کسانی که مانع وصول پیغمبر به مکه و حج شدند مثلا، این معنای خاصش. اما یه معنای عام هم دارد که نه، سبیل الله هر طریقی که به سوی خداوند منتهی می شود. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، یعنی صدوا عن الايمان، صدوا عن القران، صدوا عن النبي، اونها که به ترفندها و حیله ها متوسل شدن و این طور مقابل دین رو دارن میگیرن با توطئه های خودشون، پیغمبر و شاق الرسول، و این هایی که با شما شاق الرسول، شاقو شاق غیر و شاقو شاق غیر و شاقو مشاقه، عرض به خدمتون از ماده شب میاد، شب یعنی جهت سو، میگن این یک شب بشه هم یک شب بشه، انت فی شبتن و انا فی شبتن، یعنی جبهگیری، سادش از کنون جبهگیری و تقابل. اون کسانی که شاق و رسول رفتن تو جبهه مقابل پیغمبر ایستادن، نیومدن تو جبهه پیغمبر، اون کسانی که از راه خدا پیشگیری کردن و مقابل پیغمبر جبهه و جناح درست کردن، اونم من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از این که کاملا هدایت روشن و واضح براشون مطرح شد. این کلمه من بعد ما تبین لهم الهدى چندمین بار تو این سوره میاد و این خیلی نکته است. خداوند اگر کسی رو عذاب میکند، من بعد ما تبین لهم الهدى، خداوند سبحان اگر کسی رو در دنیا میکوبد، من بعد ما تبین لهم الهدى، همش بعد از اتمام حجت، تا اتمام حجت به کسی نشه، تا حجت تبیین نشه برای کسی و هدایت روشنگری نشود، خداوند کسی رو عقوبت نمیکند و محکوم نمیکند تا حجت تمام نشه. فرمود من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا، نگران نباش پیغمبر. خداوند در جای تسلی به خاطر نازنین وجود مقدس نبی مکرم ما حضرت محمد مصطفی می دهد و چنین می فرماد که بدانید اینها لن یضر الله شیئا، اینها هیچ زیانی به خدا نمیتوانند، ضرری به خدا و دین خدا پیغمبر نمیتوانند برسانند. و سیحبط اعمالهم، به زودی تو منتظر باش ببین ما کاری میکنیم که تمام اعمال و نقشه های شومی اینها نقشه برباد میشود و تمام این اعمالشان حبط میشود، از میان میرود. خب این یک آیه در مورد کفار رو عرض به خدمتتون. باز برمیگردد خداوند به اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین، خدا اگر میگه سیحبط به تو اعمالهم، اعمال اینها رو حبط میکند، خداوند یه شرطی داره که شما هم به اعمالتون عمل کنید، شما به وظیفتون عمل کنید تا خداوند سبحان پشتیبان شما باشند. وقتی که شما خودتون خرابید، بعد اونگاه دیگران آبادند. آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، شما هم کار خودتون بکنید. اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، اهل ایمان اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و باطل نکنید اعمالتون رو. این آیه دو سه نکته خاص داره. یکی این که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را. به دنبال اون فرمود و اطیعوا الرسول، اینو با نیاز کردم در کلام عرب اصلا به طور کلی در تمام زبانهای دنیا بنا به فاکتور گیریه، یعنی زبان یه بحثی داریم ما در زبان شناسی و لنگوستیک مطرح میشه، زبان همیشه دنبال اقتصاد زبانه، یعنی ما دوست داریم همیشه کمتر مایه بریم در جملات و کلماتمون. اینی که می‌بینید در زمان‌های عامیانه مثلا فرض دیوار می‌خواد بگه دیوار در زبان عرب عامیانه، این مثلا روستایی این دیوار رو مشکل می‌بینه، می‌خواد ساده‌ترش کنه میگه دیفان. این کار فرایند زبانی است اصلا. حتی بزرگان معتقدند مثل مرحوم دکتر مهین آشه برهان داره، ما اصلا نکنیم مردم بگن دیوار، اگر میگن دیفان اون دیفان بگیم، دیفان میگه دیوار. شما شده احساس میکنیم که میخواد بخواد یه بچه میخواد بگه مثلا خیار، خیار روش مکرر بگه براش مشکله، میگه خیال میخوام. این رو تبدیل بشه میکنه تنبیه لام میکنه. شما در گفتار و در فعلان که خودتون عرض میکنم من سرکار بکار میبرید به چونیم مثل بچه کودکی مثال به کودک میبرم، شما در کلمات خودتون میدارید. یه بچه نمیگه مثلا نمیخواهم، نمیخواهم. مادر میگه بخور، به مادر میگه نمیخواهم، نه میگه نخواهم. این چکار میکنه؟ کوتاه میکنه، کوشش میکنه، یعنی میخواد حرفای کمتری بزنه. این یه کاریست که تو زبان و دستگاه زبان ما که از پیشینه ترین دستگاه های خلقت و آفرینش خداوند دستگاه زبان، نه لسان، نه این تو دهانمونه، نه دستگاه زبان، ساختار زبان، تون، لنگ، همون به اصطلاح. وقتی که عرض به خدمتتون بررسی میکنی زبان همیشه در حال اقتصاد، دوست داره کوتاه بگه. شما میگید که مثلا من به حسن و علی پول دادم، دیگه نمیگید من به حسن پول دادم و به علی پول دادم، کافیه یک مرتبه من به حسن و علی پول دادم. در کلام عرب مثلا فرض اکرم تو زیدن و امرن، من اکرام کردم زید و امران، دیگه نیاز نیست بگید اکرم تو زیدن و اکرم تو امرن، یعنی فعلتون رو یک مرتبه بگید. اقتصاد زبان میگه بس. در اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا، اقتصاد ایمان آمدید، اطیعوا الله، باید میگفت بر رسول، بس بود دیگه، اطاعت کنید خدا را و رسول را. اما اینطور نگفت خداوند، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. تکرار شد این اطاعت، چرا؟ علتش چیست؟ و حال اینکه اینجا از جهت اقتصاد زبانی یک اطاعت کافی بود، میگن آقا بله علت این است، اینها هر دو اطاعت هم، اما از این حسن تا اون حسن فرقی است. جهر اطاعت خداوند وجوب ذاتی دارد، یعنی اطاعت خالق ذاتاً واجب است، اصلا نیاز نیست خدا به شما بگه که اطاعت من بکنید. اگر خداوند میگوید اطاعت من بکنید، متکلمان میگن این امر، امر مولوی نیست، امر ارشادیه، مثل اوامر طبیبه. وقتی طبیب به شما میگه نمک نخور، به شما میگن این دارو رو بخور، این نمیتونه فردا اگر نخوری بره شکایت کنه به دادگاه از شما، این امر مولوی نیست، داره شما را ارشاد میکنه به یه دستاورد عقلی. خداوند اگر میگن اطیعوا الله، این یه ارشاد به حکم عقل، یعنی عقل سلیم میگه اطاعت خدا بدون جور چرا لازم است. چرا؟ چون لعنه خاله بکن، چون من خسی بودم و مهر تو من آبانا بود، ذره بودم و عشقت سوی دریاها بود. یعنی خدا یا انت الذی، نگاه کنید این دعا زیبای عرفه وجود مقدس حضرت سید و شهده رو بست اون وصفتهایی که انت انت لاهی انت الذی ربانی، شروع می کنم حضرت از این لطفه شروع می کنم تا آخر. خدای تو خودت لطفه من به اینطور منحرف کرد، خدای تو به مادر من این قدرت حمل رو دادی، خدای تو 9 ماه منو کنترل کردی در اونجا، خدای تو چگونه منو بیرون آوردی، بیرون نیامده بودم پسران مادر برام پرمهر قرار داده بودی، خدای ساختار و خوردن این شیر رو تو به بدن من دادی. همینطور شروع میکند حضرت یک یک میگه تو ما چیزی نداریم جز عنایات خداوند و رحمت خداوند و رحمانیت خداوند و تفضلات او. اگر این چنینه، خب دیگه عقل حکم میکند که چنین خدایی را باید اطاعت کرد. اطیع الله، اطاعت خداوند لزوم و وجوب عقلی دارد ذاتاً، اما و اطیع الرسول، اطاعت رسول وجوب ذاتی ندارد. ما اگر از رسول اطاعت میکنیم لأن الله امرنا بذلك، چون خداوند امر به اطاعت رسول کرده. در مورد خود خداوند نیازی نیست، اما در مورد پیغمبر اطاعت ما از پیغمبر به خاطر امر خدایی است. اینو به عزیزی از می کردم، گاهی بحث گفتار است، گاهی رفتار است. خدا هر دو را در قرآن نسبت پیغمبر سفت و محکم به ما دستور داده. اطاعت در مورد چیست؟ در مورد قوله. وقتی میگیم امرته فاطاعت، امرش کردیم اطاعت کرد، این گفت چشم، گفته ما رو گرفت. حبریت، حبریت در مورد فعل. اگر شما پاتون رو در مقام عمل جای پاس کسی گذاشتید، میشید تابع اون کس. خدا هم اطاعت و هم تبعیت پیغمبر را بر ما لازم کرده است. یعنی از یه طرف فرمود اطاعت پیغمبر کنید و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت پیغمبر کند اطاعت خدا کرده است. یعنی گفتار پیغمبر را بگیرید، گفتار پیغمبر را. در مقام فعل و عمل هم فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر ادعای دوستی خدا میکنید تابع پیغمبر باشید، یعنی دنبال سر پیغمبر هر کنید. اگر دنبال سر پیغمبر حرکت کردید دیگه شما میدونید چی میشید؟ محبت معکوس میشه، شما محبوب خدا میشید. تا الان شما دوست دارید، اون موقع خداوند به سبحان دوست داره شما میشه. خدا در به در دنبال شماست، دنبال حالا تعبیر است که مسامحه هست میکنم و خداوند دنبال شماست. از اینطور میشه. اگر اینطور باشید این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، خدا دوست داره شما میشه. دقیق فرمودید. پس به لحاظ این که اطاعت پیغمبر و تبعیت از پیغمبر به امر خداست و برخواستگاه این اطاعت فرق داره، نوعش و سنفش با این فرق داره، لذا دو تا اطاعت فرمود، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. اما در این حال در قرآن مواردی داریم که دو تا نمیگه، میگه اطیع الله و الرسول، مثل سوره آل عمران، مثل خیلی جاهای دیگه یکی گفته میشه اطیع الله و الرسول. چرا اونجا یکی گفته شد؟ چون نتیجه اطاعت از پیغمبر با نتیجه اطاعت از خداوند هیچ فرقی نداره، چون در مقام نتیجه یکی هستن، گاهی یک امر میاد، چون در برخاستگاه و تحلیلشون دو تا هستن، دو تا امر میاد. فرمود اطیع الله یا الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول، خب این اطاعت. بعد فرمود ولا تبطلوا اعمالکم، اهل ایمان مواظب باشید اعمالتون رو باطل نکنید، مهر ابطال مراقب باشید و اعمالتون نخورند. یعنی چی باطل نکنید اعمالتون رو؟ من دو توجیه و دو معنا عرض میکنم خدمت عزیزان و مطلب رو تمامش میکنم. یکی این که لا تبطلوا اعمالکم، این رو گاهی بعضی ها مطرح کردن و فقها این رو این آیه رو استناد کردن برای این که اگر عمل واجبی رو انسان شروع کنه نمیتونه ناتمام بگذارن. یعنی شما اگر الان گفتید الله اکبر واسطه تو نماز رکعت اول خوندید، یه مرتبه یادتون آمد فلان کار دارید، حالا برش میکنم بعد میام میخوانم، نمیتونید. نماز رو اگر کسی شروع کرد وجوباً باید به پایان برسونه. راهی نداره نماز رو بشکنیم؟ چرا، باید یک راه داره، باید از نماز و از نیت وجوب عدول کنیم به نافله، نیت نافله کنید، اونم با شرایطش و جایگاهش، یعنی قبل از سجود رکعت دوم باشن، عدول کنید به نافله، بعد نمازتون رو در نافله بشکنید. شکستن نافله مانند شکستن واجب نیست، اما اگر وارد نماز شدید حق ندارید نمازتون رو بشکنید بدون دلیل. اینو بعد فقها استناد میکنن، خدا گفته است لا تبطلوا اعمالکم. شاید این استناد فقها به این آیه درست نباشه و مراد خداوند در اینجا چیز دیگه ایست. ما گاهی اصل عمل رو باطل میکنیم، گاهی آثار عمل رو باطل میکنیم. یعنی گاهی ما یه اعمالی داریم که از بیخوبون باطل میشه، یه شیبه هایی در اعمال داریم که عمل از بیخوبون باطل، گاهی ما یه کار میکنیم که اثر عمل باطل میشه. ببینید خداوند در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اهل ایمان شما در راه خدا تصدق کردی، دست نریزا، متشکرم، ممنون، اما حواستون باشه لا تبطلوا صدقاتکم، مباد این تصدق و صدقی که دادی با منت گذاری و با ایزا و آزار و توقعات بعدی از بین ببرید. یعنی ممکنه ما یه عملی انجام بدیم بعد یه کارهایی بعدش انجام بدیم که آثار عملمون از کف برمد، از میان بره، از دست بره. این خیلی دردی در مال بزرگیست، خیلی دردی در مال بزرگیست. انسان زحمت بکشه، عرض به خدمتون جون بکنه، به قول ما بتونه بخل نکنه، یه خدمتی انجام بده، یه انفاقی بکنه در راه خدا، بعد یه کاری بکنه، متاسفانه که اصلا این تصدق از میان برمد. به چی؟ بل من نمال قضا متاسفانه دیگه اون روح عمل از میان میرمد. یه نوع ابطال اینه که انسان کار میکنه و آثار اون کار و برکات و خیرات اون کار رو از میان میبرن. نوع دوم اینه که انسان یه کار میکنه که از بی خوبون این کار اصلا اصول کار باطل میشه. به این نیاز به توضیح بیشتری است و توضیح بیشتری که دیگه وقت گذشت به همین مقدار بسنده میکنیم انشاءالله منا خوب تلو اعمالکم. شاید بتونیم فردا این سوره رو خدمت عزیزان به پایان برسیم، ببینیم چطور میشود انشاءالله. ادامه بحث و فردا محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق اطاعت از خودش و رسولش رو به همه ما عنایت بفرمایه. دست ما رو از دامن پرمهر نبی مکرم و اطرف طاهره او کوتاه مگرداند. نورانیت قرآن بر دل و جان ما بتاباند. ما رو در دنیا و آخرت با قرآن به اطرف محشور بگرداند. صلوات الله علیه و آله. لا تبتلو اعمالكم. حالا این آیه الذین آمنوا بالله اول آیه است. لا تبتلو اعمالكم. و اینو از جهت تجربی هم انسان می آمد که خیلی ها بودن که عملشون رو باطل کردن، خیلی ها بودن که عملشون رو متأسفانه باطل کردن. من اعمال رو بخواهم استفاده کنم من مصیبت به الله عرض می کردن. خیلی از نامهای درشت رو، خیلی از نامهای درشت رو می بینید شما اینا هرگز چند فرسخی کربلا و تاریخ حسین ابن علی هم اسمشون نیست. حالی که اگه به ذرائع تاریخ مراجعه کنید حضرت اینا رو خوندن، از اصلی شده اینا رو خوندن و دهنات چون کردن، اما نیومدن. یه خط بطلان کشیدن رو تمام سوابق درخشانش، اما رو باطل کردن، تمام رو گذاشتش. یک کسانی هم بودن که نه، باز از اون طرف یه خط بطلان کشیدن رو تمام سوابق تاریخشون. اینا هم نکاتی است که از عاشورا و از حرکت حسین ابن علی میشه تفسیر کرد قرآن رو و میشه فهمید چه حالاتی است. جابر ابن عرض و خدمتون عبید الله یزید جعفی است. عبید الله یزید جعفی، این حالا خودش یلی است، کسی است، شهرتی دارد، عنوانی دارد، دارد در میگردد از عرض و خدمتون حج در مسیر با حضرت سیدش فردا خیمهاشون نزدیک زده شد، خیمهاشون نزدیک زده شد. حضرت ابن مسعود معززشون رو فرستادن، گفتن برو سلام ما را و عبید الله و حر جعفی برسان و بگو حسین ابن علی گفته است عجب حسین. ندای مصبت و لبهش به حسین بده و به ما ملحق شد. اومد گفت حالا باشید، جوابی نداد. اومد ابن مسعود گفت یا ابن رسول الله اینطور گفته است. حضرت فرمودن من خودم میرم. یاران گفتن آقا شما چه حاجتی دارید؟ فرمودن گاهی انسان باید سراغ بیمار، طبیب باید سراغ بیمارش بره. صلی الله علیه یا ابا عبد الله، من باید برم سراغ مریضم. اومدن وارد شدن، فرمودن عبید الله قضیه اینه، بدان الان انتخاب دوزخ و بهشت است. الان میتونی بهشت انتخاب کنی برای خودت. متاسفانه امیال و هواها نگذاشت. نمیدونم فلان امارت رو ناتمام دارم، نمیدونم فلان معامله رو هنوز تمومش نکردم، دخترم عروس نکردم، پسرم داماد نکردم. باشه انشاءالله خدمت میرسی. شروع کرد این مسائل رو بهانه کردن. حضرت اتمام موجه کردن، بلند شدن از سید الشهدا بیان بیرون، بلند شدن بیان گفت آقا ابن رسول الله این اسب خیلی خوبی دارم، یه یدک خیلی خوبی دارم، اون اسب رو به شما میدم به جاش. تبسم تمسخری کردن حضرت. من در ما کنتو متخذن مزلینم عزادا، ما از انسان بیراه اسبم نمیخوایم، بازوم نمیخوایم، برو. ما انسان میخوایم نه سرمایه، ما خودتو میخوایم نه سرمایه، برو. ما آمدیم تو رو نجات ندیم، نه آمدیم از تو اسب بگیریم. به اسب تو حاجت نداریم ما. بعد یه جمله بگم و استفاده از مصیبت کنیم. عبید الله و رجعفی تا پایان عمر میگریست و ناله میزد بر خودش. حسین ابن علی آمد درون خیمه، من دست من بگیرم به بهشت برد، آمد دستم بر دست حسین جدا کردن. اون لحظه آخری که حضرت میخواستن از خیمه بیرون بیان، عبید الله میگه من دیدم این کودکان اومدن تو خیمه و اطراف حسین ابن علی رو گرفتن، هر کدام دامن پدر رو گرفتن، عمو رو گرفتن، دور حضرت جمع شدن. حضرت نگاهی به این بچه ها کردن، فهمیدن عبید الله اگر به ما ملحق نمیشی امشبی این خیمه تو از اینجا بردار بدن. به خدا قسم فردا اگر کسی ناله از آتش این کودکان من رو بشنود و به یاری اینها نشتابت شقیترین مردمان خواهد بود. سردب را علیکم یا اهل بیت النبوه.